أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از موضوعاتی که مورد بحث در بود معاملات آتی، انواع معاملاتی که ما در فقه ذکر میکنیم 4 گونه است: یا نقد است، یا نسیه، یا سلف است، و یا کالی به کالی. معامله نقد این است که زمان ندارد، نه در طرف ثمن زمان داره و نه در طرف مثمن. بعد از انجام معامله هر کدام از طرفین میتونن تقاضای دریافت جنس خودشون رو یا پول خودشون رو بکنن، ولو تأخیر بیندازند، ولی زمانی نداره به خصوص. معامله نقد اینطوره که ما آمدیم فرش رو به شما فروختیم به 100,000 تومان، حالا شما بلافاصله میتوانید تقاضای تحویل فرش کنید و من میتونم تقاضای تحویل 100,000 تومان کنم. گاهی ممکن است که به همدیگه مهلت بدیم، معامله نقده اما مهلت به همدیگه میدیم، یعنی من میگم حالا فردا هم فرش خاصی ببری مشکلی نداره، میخوایم برات نگه دارم، هر وقت خاصی بیا ببر. این محظوری نداره، ولی امکان تحویل فرش برای شما مقدوره در هر زمانی، به خلاف معامله نسیه که در معامله نسیه شما جنس رو باید تحویل بدید و زمان تحویل پول هم باید معلوم باشه. قبل از زمان تحویل پول من نمیتونم بیام از شما تقاضای پول رو بکنم، بگم من فرش رو به شما فروختم به 100,000 تومان، شما باید این 100 تومان رو به من بدید. میگید ما فرش رو 3 ماهه فروختیم، 2 ماهه فروختیم، تا سررسیده این معامله شما حق ندارید به من مراجعه کنید که پولش رو بده. این فاصله ایست که به این صورت قرار داده میشه. در سلف برعکس نسیه است، در سلف وجه نقد است و کالا رو با مدت تحویل میدن. بنابراین شما قبل از سررسید نمیتونید کالا رو تحویل بگیرید. اینجا یه حاشیه‌ای به این معاملات طلایی بازار بزنیم. قبلا هم اشاره کردیم که این معاملاتی که امروزه تو بازار طلا داره انجام میگیره چند نوعه. حالا یک نوعش این است که من طلا رو نقد میخرم، منتها پولش رو به حساب شما واریز میکنم اما طلا رو تحویل نمیگیرم. میتونم بیام از شما تحویل بگیرم، اگر بیام سراغ شما، شما این 10 گرم طلا رو به من میدید، اما نمیام تحویل بگیرم. میگم باشه پیش شما، بعدن هم که قیمتش بالاتر رفت یا دیدم خیلی داره کاهش پیدا میکنه، به شما وکالت در فروش میدم، میگم اون 10 گرم طلای من رو بفروشید. این معامله اشکال نداره، نقد بوده معامله. حالا این معامله نقد وقتی که معامله انجام شد، من تحویل نمیگیرم، قابل تحویل هست. اما بعضی از این سایت هایی که طلا میفروشند، اینا میگن آقا ما طلا به کسی نمیدیم، ما طلا رو به معنی حسابداری به شما میفروشیم. یعنی از شما 1 میلیون 2 میلیون پول میگیریم، به حساب شما مینویسیم، مثلا فرض کنید 10 گرم طلا. به این صورت عمل میکنیم. و الا اگر شما طلا بخواید از من بگیرید، طلا خبری نیست. و به این وسیله مقدار زیادی پول از مردم جمع میکنن، بدون اون که بخوان طلای تحویل بدن. بعدم میگن هر وقتی خواستی شما بفروشی مانعی نداره، ما برات میفروشیم. در واقع چی شده؟ در واقع یه پولی از مردم من گرفتم و روی شاخص قیمت طلا کم و زیادش رو بهش پرداختم. معامله ای که امکان دریافت جنس وجود ندارد و من اصلا طلایی ندارم که بخوام بدم، این معامله قطعا باطله. سری اول طلا داشتم، شما نمیخواستید تحویل بگیرید، اشکالی نداشت. در معاملات سری دوم طلایی وجود ندارد، من صرفا پول مردم رو گرفتم و نهایت ازش استفاده هایی می کنم. نهایت اینه که اگر قیمت طلا بالا رفت، من میام و این پول رو ما به تفاوتش رو می پردازم. حالا این دیگه شانسی است. گاهی ممکنه قیمت کمی ترقی کند، گاهی ممکنه قیمت خیلی بالا بره، و گاهی هم ممکن است که قیمت یک باره سقوط کنه. همین وضعی که در 2 هفته پیش آمد، سکه طلا تا حدود 103 میلیون بالا رفت و بعد هم تنزل کرد تا 72 میلیون. یعنی در هر سکه 30 میلیون تومان ضرر بود. حالا این کسی که پول رو گرفته از دیگران به عنوان طلا، این الان پول رو گرفته 100 میلیون گرفته، پا حساب طرف هم نوشته 1 سکه، حالا یه بار طلا سقوط کرده و شده 70 تا، این الان 30 میلیون به نفعش شده، علاوه بر این که از اون پول کار کشیده، ولی معامله صورت نگرفته و نه مشتری میتواند سودی دریافت کند و نه این کسی که پول گرفته است میتواند ضرری که به مشتری خورده از پولش کم کن. این معامله باطل اینطوریست. خب معامله دیگری داریم، معامله کالی به کالی، که به صورت اجمال ازش عبور میکنیم. معامله کالی به کالی معامله است که نه و در وقت معامله پول نقده و نه جنس نقده. امروز من معامله میکنم، برای 15 روز دیگه چک میدم و برای 3 ماه آینده هم جنس رو تحویل میگیرم. پس پول من 15 روز دیگه است، جنس من 3 ماه دیگه. این میشه معامله کالی به کالی. فرمودن معامله کالی به کالی طبق نظر مشهور باطل. البته معامله کالی به کالی و معامله دین به دین متفاوته. ما روایات در مورد کالی به کالی داریم و در مورد معامله دین به دین هم از پیغمبر روایت داریم. حالا این مسئله خودش یه بحثی است که انشاءالله یه وقتی باید مستوفا انجام داد. قبلا هم ما اشاره به این مسئله ظاهرا داشتیم که اینطور. حالا در معاملات آتی معناش این است که من میخوام معامله در آینده انجام بدم یا پول معامله رو در آینده انجام بشه. حالا این اصلا معامله آتی رو چرا انجام میدیم؟ ببینید، گاهی عدم اطمینان به بازاره، خصوصا در مثل بازار کشاورزی. شما یه وقتی برای خانه خودتون میخواید رب درست کنید، تو بازار صبر میکنید تا قیمت گوجه فرنگی پایین بیاد، بعد که پایین آمد میرید گوجه خریداری میکنید، 100 کیلو گوجه میخواید برای رب درست کردن خونه خودتون. حالا یا 5 تومن گرونتر میشه یا 5 تومن ارزونتر، این مشکلی نداره. اما گاهی شما کارخانه رب سازی دارید، برای کارخانه رب سازی کارگر گرفتید، سرمایه گذاشتید و مشکلات دیگرش رو تحمل کردید، نمیتونید منتظر این بمانید که یه روزی گوجه به بازار بیاد و قیمتش هر جوری بازار تعیین کرد شما برید تهیه کنید. شما باید پیشبینی قیمت رو بکنید. اگر بناست هر 4 کیلو گوجه فرنگی 5 کیلو گوجه فرنگی 1 کیلو رو بده و شما با مخارج دیگری که داره این 1 کیلو رب رو بتوانید مثلا به 5000 تومن یا 10000 تومن بفروشی، باید پیشبینیتون این باشه که قیمت گوجه رو چقدر تهیه کنید و این گوجه هم در طول سال مرتب برای شما بیاد، یا لااقل در فصل گوجه فرنگی و وفور گوجه این گوجه رو داشته باشید. از طرف دیگه شما پول نقد ندارید که بخواید فرض کنید چند میلیارد سرمایه گذاری کنید، پول نقد بدید و جنسی رو خریداری کنید. میایید از طریق معاملات آتی عمل میکنید، یعنی با اون کشاورز، کشاورز الف، کشاورز ب، کشاورز جیم و دال میرید یه قرارداد میبندید که شمایی که گوجه کاشتید یا حتی امسال میخواد گوجه بکارید، ببینید لازم نیست گوجهشم موجود باشه، کسانی هستند که توی منطقه مناسبی گوجه کاشتن، میرید سراغشون، آقا شما که گوجه کاشتید، نوع گوجهشون رو میبینید، اگر این گوجه آبدار زیاد نباشه، گوجه مناسب رب باشه، یا اینکه هنوز نکاشته میخواد بکاره، بهش میگید از این نوع گوجهی که مناسب ربه بکار و مطمئن باش که من جنس تو رو تماماً خریدارم. 5 تن 10 تن کمتر و بیشتر از این گوجه تولیدی تو من خریدارم. الان قرارداد می‌بندیم. قرارداد ما خرید گوجه است در آینده. خرید فعلی نمی کنیم. اگر خرید فعلی کردیم و گفتیم معامله امروز داریم انجام میدیم که ما 1 تن گوجه از شما خریدیم به قیمت ریال، حالا که آمدیم منتها پولشو کی میدید؟ 2 ماه دیگه میدیم، 3 ماه دیگه میدیم. گوجهش کی تحویل داده میشه؟ 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه تحویل داده میشه. این میشه معامله کالی به کالی و باطل. اما ما در معاملات آتی معامله نمی کنیم، صرفا تعهد به معامله می کنیم. یعنی من به عنوان خریدار میرم سراغ کشاورز و تعهد می کنم که گوجهش رو بخرم، با این قیمتم بخرم. پیشبینی میکنه او که ما پارسال گوجهمونو چقدر فروختیم، امسال افرادی که گوجه کاشتن اضافه شدن یا کمتر شدن. او هم پیشبینی بازار رو میکنه و با یه قیمتی توافق میکنیم. من تعهد میکنم گوجه های او رو بخرم و او هم تعهد میکنه که گوجهش رو به من بفروشه. خیلی صرفا 2 تا تعهد در مقابل هم هست. این تعهد در مقابل تعهد آیا عقد مستقلی حساب میشه یا نه؟ بعضی آمدن گفتن که بله، تعهد در مقابل تعهد خودش یه عقد مستقله. ما در معاملات هم 2 تا تعهد مقابل هم داریم، در حالی که بعضی ها این رو عقد مستقل و لازم ندونستند. بله، با اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم می توانیم بگوییم که شما موظفید به وعده خودتون، به شرط خودتون عمل کنید. این معامله هم یک معامله است که ارزش مالی داره، شما به این معامله عمل کنید. با اوفو بالعقود و مؤمنون عند شروطهم و سایر عمومات میتونیم اینجوری عمل کنیم، بگیم که این لازم العمل هست، لازم الوفا هست، اگرچه مورد معامله خاصی نشده، صرف تعهد. البته اوفو بالعهود هم اوفو بالعقود هم شامل معامله لازم میشه هم جایز. یعنی شما اگر چیزی رو به دیگری بخشیدید، بازم اوفو بالعقود میگه دیگه کارش نداشته باش، با اینکه لازم است. ده لازم نیست، هبه به غیر ذی‌رحم لازم نیست، ولی اگر بخشیدید تحویلش بده، در همین حد. اینا شامل هر 2 جهت میشه. خیلی حالا ما آمدیم و این رو خرید کردیم که در سررسید بنشینیم تازه معامله کنیم. حالا 3 ماه آینده که گوجه به دست آمد، میام میشینیم میگیم که آقا این تعهد رو ما داده بودیم که خرید کنیم، حالا میخریم از شما. باز اونجا یا نقد خریداری میکنیم یا نسیه، تفاوتی نمیکنه. یا همونجا پول رو میدیم و جنس رو تحویل میگیریم، یا نه جنس رو تحویل میگیریم دو ماه دیگه پولش رو میدیم. هر دو صورتش ممکنه. به این نوع معاملات میگن معاملات آتی یا معاملات فوروارد، به انگلیسی میگن فوروارد، که ما آمدیم جنسی رو از کسی خریداری کردیم و تحویلش دادیم. این یه پیمان نامه ایست. حالا این پیمان و قرار داده ما اگر قیمت بالا برود، قیمت جنس از اون قیمت انتظاری سررسید ما بالاتر برود، به نفع خریدار، و اگر در سررسید قیمت پایین بیاد به نفع فروشنده است. ما گوجه رو کیلوی 30 تومن قرار گذاشتیم که بفروشیم. اگر قیمت گوجه در روز تحویل شد 40 تومن، این به نفع خریدار، اما اگر شد 25 تومن به نفع فروشنده است. کیلوی 5 تومن اضافه فروخته جنسش رو. بنابراین یک قرارداد و معاهده است که ارزش پیدا می کند. حالا این رو شما بزنید توی سایر موارد. کمپوت دارید، کمپوت سازی دارید. الان شما برای کمپوت سیب و گلابیتون باید جنس رو از حالا پیش بینی کنید. سراغ باغداری میرید که سیب داره، گلابی داره، و این قرارداد قیمتی رو میبندید. شما کارخانه قند دارید، نیاز به چغندر قند دارید، نمیتونید در وقتش که چغندر رسیده به بازار بیاد قیمت تعیین کنید. اونجا ممکنه به شدت ضرر کنید یا قدرت خرید نداشته باشید، کارخونتون از کار بیفته. بنابراین باز پیشبینی میکنیم چغندر رو کی داره و با چه قیمتی ازش خریداری کنیم. همه اینا هست و خود این قرار داده یه امتیازی است، خصوصا در جایی که قیمت افزایش پیدا کرده باشه. مثل اینکه شما یه قرارداد خرید 50 دستگاه ماشین سواری از ایران خودرو دارید، خود این قرارداد خرید ارزشمند شد. خب حالا این معاملات آتی به دو گونه هست. یه گونه از این معاملات قرارداد آتی خاصه، قرارداد آتی خاص است، که این معامله قرارداد آتی خاص بین دو نفر انجام میگیره یا بین دو شرکت انجام میگیره، فرقی نمیکنه، که توافق و تعهد به انجام معامله در آینده دارند. به هر دو طرف هم منفعت میرسه. چرا؟ چون ریسک قیمت برداشته شده. کشاورزی که امروز داره کشاورزی میکنه و گوجه میکاره، مردده که آیا گوجهش رو به قیمت که براش صرف میکنه میخرن یا نه. خب وقتی پیشبینی میکنه که من گوجه‌مو کیلویی فرض کنید 15 تومن به دستم میاد، حالا دارم قرارداد میبندم کیلویی 20 تومن بفروشم، این خوشحاله که تمام جنسش داره فروخته میشه با قیمتی که برایش صرف میکنه. طرف مقابل هم از این که یک گوجه‌ای با قیمت 20 تومن تهیه کند دیگه حالا قیمت گوجه تو بازار به 50 تومن هم برسه به نفع اوست که این کار رو کرد. پس به نفع هر دو طرف است، چون ریسک قیمتیش حذف شد. برنامه ریزی راحتی میتونن داشته باشه و معمولا هم در سر رسید این معاملات آتی خاص انجام میگیره. یعنی واقعا کارخانه است که آمده و گوجه خریده و سیب خریده و نیاز به کمپوت، نیاز به گلابی برای کمپوت شدن داره. اینا هست، معمولا اینطوره، معامله انجام میشه و نکته بعد این است که این اگر این معاملات خاص در فرابورس انجام بشه، اینجا رسید حسن انجام معامله رو در اتاق پایاپای قرار میدند، ولی در معاملات فوروارد یا آتی خاص چیزی به عنوان وجه التزام گذاشته نمیشه. پس چجوری عمل میکنم؟ از طریق قوانین و مقررات و تنبیه قانونی متخلف عمل میشه. به این معنا که اگر شما تخلف کردید از قراردادتون، سال آینده اجازه ورود به فرابورس بهتون نمیدن. شما امسال آمدید خریدید و عمل نکردید به قراردادتون، سال دیگه راتون نمیدن تو این بازار، ولی پولی این وسط نیست. از نظر شرعی حالا همین بحثه که اگر ما تعهد در مقابل تعهد رو به عنوان یه عقد مستقل گرفتیم و گفتیم اوفو بالعقود شاملش میشه، این موظف است که بیایم و عمل کنیم. اگر گفتید نه، تعهد در مقابل تعهد این عقد نیست، کما اینکه شما در قولنامه ها همینجور عمل میکنید دیگه. شما در قولنامه ها چه کار میکنید؟ من میام با شما صحبت میکنم، میگم خونتون رو میخواید بفروشید؟ میگید بله. چند میلیون میخواید بفروشید؟ 1 میلیارد میخوام بفروشم. میفروشید به من؟ میگه آره. یه قراردادی هم مینویسیم، قولنامه، نه بینامه، قولنامه، که من فلانی حاضرم خانه در پلاک فلان رو به قیمت 1 میلیارد تومان به فلانی بفروشم. این قرارداد رو میبندید، هم شما امضا میکنید و هم من امضا میکنم و من هم میرم تمام چیزهای اضافی که دارم، طلای خانومم رو نمیدونم و فرش زیر پا مو همه رو میفروشم، پول نقد میکنم، میارم سراغ شما. میارم سراغ شما، میگم آقا بیا این 1 میلیارد رو من آوردم، بیا حالا معامله کنیم. شما میگید نه آقا، من پشیمون شدم، من نمیتونم، من حاضر به معامله نیستم. یا میگید قیمت بالا رفته 1.200 میدم، یا میگید اصلا پشیمون شدم، من حاضر به معامله نیستم، خانمم ممانعت کرده، گفته نفروش این خونه رو. خب سر من چی میشه؟ بی کلا میمونه. چرا؟ برای اینکه من همه طلاهامو فروختم، فرشمو فروختم، تبدیل به پول کردم و این پولی که دست مونده کم کم ارزشش پایین میاد. شما میگید نه. حالا مگه تعهد در مقابل تعهد نبود؟ قولنامه قول داده بودیم دیگه، عمل به قولنامه که واجب نبود. درست از نظر اخلاقی میگیم هر وقت به کسی وعده دادید خلاف وعده رفتار نکنید، اوفو بالعهد رو داریم. اما اوفو بالعهد این وجوب معامله رو برای شما نمیاره، اگر اینجور گفتید. اگر گفتید نه اون خودش یه عقدیست، تعهد در مقابل تعهد خودش یه نوع عقده، اینجا لزوم هم میاد دنبالش و باید مطابقش عمل کنی. حالا در این گونه معاملات چجور بگیم؟ بگیم آیا واجب عمل کردن؟ عرفاً لازم میدونن، تنبیه هم گذاشتن براش که اگر تخلف کردید تنبیهی هم دارید، میگن این قرارداد قرارداد اینطوره. اما حالا به لحاظ شرعی اگر بخوایم درستش کنیم راه حل داریم برای لزومش. شما میخواید بفرمایید لازم نیست، این تعهد در مقابل تعهد عقدی نیست، هیچی رهاش کنید، میگیم باش. ما میاییم الان در زمان حاضر 1 کیلو گوجه فرنگی به شما میفروشیم یا از شما میخریم به 100 تا 1 تومانی به یا 10,000 تومان، هرچی میخواید قیمت رو بگذارید فرق نمیکنه. الان میاییم یه جنسی رو از شما میخریم، مشروط بر این که در 3 ماه آینده هم 5 تن گوجه به من بفروشید با این قیمت، این دیگه لزوم پیدا میکنه. شرط در ضمن صلح، شرط در ضمن بیعه، مشکل نداره، خیلی راحت میتونیم تبدیلش کنیم به یک معامله الزام آور و بگیم که به این صورت که الان 1 سکه از شما میخرم مشروط بر این که در آینده شما 100 تا سکه با این قیمت به من بفروشید. اینم راه حلی برای این جهتش. منتها یه مشکل دیگری که داره در این معاملات فوروارد و معاملات آتی خاص، شما باید برید بگردید دنبال مشتری تا مشتری پیدا کنید. طرفین باید پیدا کنن، اون کشاورزه بگرده یه کارخونه داری پیدا کنه، کارخونه دارم بگرده یه کشاورز پیدا کنه. به خلاف معاملات آتی استاندارد که بعداً نقل میکنیم و احتمال البته نکول و عدم اجرای قرارداد هم وجود دارد. اینها بحث در مورد یعنی بیان مسئله آتی خاص بود. حالا آتی استاندارد رو یا معاملات فیوچرز رو انشاءالله در جلسه آینده خواهیم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.